بحث سوری سازی و این مشکل رو مرتفع میکردیم.
بله، به اتفاقا مسئله خیلی مهمی اشاره کردید. ببینید، بحث سوری سازی قراردادهای منعقده در بانک ها متاسفانه قبلا هم بوده، الان هم هست، و طبق این لایحه جدیدم من ندیدم که به اون صورت این داستان حل شده باشه. ببینید، این ناشی از یه سری مسائله که من احساس میکنم و پیشنهاد میکنم که ما مشکلات حوزه بانک داریمونو با یه قاعده ای مثل مجمع تشخیص مصلحت از اون طریق حل کنیم. ببینید، فلواقع بنده که 25 سال سابقه کار دارم و الانم تو رشته بانکی دارم کار میکنم، خب خیلی تو این مسائل تحقیق کردم، سوال کردم، ولی به جایی نرسیدم، یعنی نتونستم اون آموزه های دینی خودمونو با مشکلات و مسائل روز بانکی توی جاهایی تطبیق بدیم. ببینید، بحث سوری بودن و کاملا حاج آقا درست می فرماین، کلیه قراردادها الان سوریه. ببینید، در مثلا من عرض می کنم
خیلی معتقدن این بزرگترین و جدیترین مشکل بانکداری ماست.
بله، بزرگترین مشکله و حل کردنش هم خیلی مشکله. ببینید، من یه مثال میزنم خدمتتون. مثلا تو بحث قراردادهای مضاربه، خب تعریف مضاربه اینه که یه نفر پول میاره، یه نفرم میره کار میکنه، اینا نهایتاً حالا یه جنسی رو میخرن در بخش بازرگانی میفروشن و در سود و ضررش باید شریک باشن. خب این بحث. حالا از اون ور منابعی که بانک‌ها به دست آوردن، منابعی که از سپرده‌گذاران گرفتن دیگه. ببینید، تعریف بحث چیز اینه که ما اگر بخوایم اون شرایط شرعی رو رعایت کنیم، باید مثلا از یه نفر به عنوان سپرده‌گذار پول بگیریم، بدیم به یه نفر دیگه، ایشون بره باش کار کنه و سودی که به دست آورد یه مقدارش رو بدیم به خودش، یه مقدار رو ما برداریم، یه مقدارم بدیم به سپرده گذار. خب ولی آیا این روش شرعی و درستش اینه؟ خب بله. از نظر کلی، ولی آیا در جامعه امروز ما اصلا این امر امکان پذیر هست؟ ببینید، ما مثلا تو بانک، حالا اسم نمیبرم، هزاران هزار یا شاید میلیون ها سپرده گذار داشتیم، هزاران نفرم اومدن از تحصیلات استفاده کردن. شما چگونه میتوانید این قضیه رو تفکیک کنید که پولی که مثلا از آقای ایکس گرفتید، چون در اون صورت شما دو طرف رو باید بشناسید، مقدار سود رو هم به دست بیارید، حالا رو اون سود بیایید مانور بدید که بین طرفین تقسیم کنید. ولی آیا تو حساب‌های بانک این سپرده‌ها و این تحصیلات جداگانه است که شما دو طرف داستان رو بتونی بشناسی و اینا رو به قول معروف با هم تجمیع کنی که سود اینو بدی به اون؟ اصلا این بحث امکان پذیر نیست. یعنی تو بحث بانکداری امروز، چرا شاید ببخشید در مثلا 1400 سال پیش که اینقدر جامعه پیشرفت نکرده بود، خب توی جامعه کوچیک شاید میشد این کارو کرد، ولی الان بانک میاد از هزاران نفر سپرده میگیره، توی حسابی مثلا به نام سپرده بلند مدت واریز میکنه، بعد از جمعشون، از تک تکشون وکالت میگیره که آقا من این پولایی که از شما میگیرم در بخش عقود اسلامی خرج کنم و یه سودی رو به دست بیارم بدم به شما. ولی از اون ورم تأثیر، یعنی این پولا تجمیع میشه توی حساب کلی به نام سپرده بلند مدت، از اون ور تحصیلاتی هم که میدن از یه حساب کلی میدن که مشخص نیست که آیا این تحصیلاتی که به مقدار آریال به حضرت عالی دادن، این از سپرده چه شخصیه که اون سودی که شما به دست آوردی بین اون آقا و شما تقسیم کنن. این اصلا امکان پذیر نیست. نمیدونم تونستم قضیه رو جا بندازم.
بله.
یا نه و یه سری این
مرابحه رو خیلی روش تاکید داشتن و به عنوان راهکاری برای حل مشکل سوری سازی در واقع مطرح کرده بودن و عزیزانی که نامه رو نوشته بودن اتفاقا راجع به همین هشدار داده بودن که شما اولا با این عقد دارید وجهه قانونی رو به بحث ربا میدید و این مشکل رو حل نمی کنه، بلکه فقط میاد اون رو قانونی عنوان می کنه و نمیتونیم ما روی این عقد در واقع مانع مشکل سوری‌سازی عملیات بانکی بشیم. نظر شما به چه صورتی هست؟
بندم تا حدودی با این داستان موافقم، چون به هر حال عرض کردم همچنان که تو بقیه عقود ما نمیتونیم تمام 100% اون شرایط شرعیش رو لحاظ کنیم و اجرا کنیم، در مرابعه هم همین. به نظر من نزدیکترین عقد به وضعیت اقتصادی الان میتونه جعاله یا خریدین باشه. من فکر میکنم خریدین اگر مطرح بشه خیلی از مشکلات حال حاضر موجود در بانکداری و دغدغه‌های آقایون فقهای اینا من فکر کنم رفع بشه.
بله. اصلا خیلی معتقدن که عقد مرابحه بانکی شاید مناسب‌ترین عقد برای سوری‌سازی عملیات بانکی هم باشه، که این بزرگواران در ماده 107 سعی کردن از اون برای رفع مشکل سوری‌سازی بانک‌ها استفاده بکنن. جناب آقای اکرمی، نظر حضرت عالی به چه صورتی هست؟ آیا فکر میکنید آقای خاکی فیروز، آقای اکرمی رو همین الان نظرش پرسیدیم، آقای خاکی فیروز فکر میکنید این مشکل سوری‌سازی بانک ها رو به چه صورت میتونستن حل بکنن؟ آیا به غیر از عقودی که در ماده 107 به اون اشاره شده میتونستن از عقود دیگری استفاده بکنن و جلوگیری بکنن از مشکل سوری‌سازی بانک ها، یا راهکارهای دیگری که شما به هر حال کار کارشناسی انجام دادید میتونست کمک بکنه به رفع این بزرگترین و جدیترین مشکل بانکداری؟
ببینید، بعضی از نهادهای حوزه مالی در ایران غایب هستند. به عنوان مثال ما مؤسسه‌های اعتبارسنجی حرفه‌ای هنوز نداریم، شاهد حضورش نیستیم. مفهوم حسابرس قسم خورده طنزآمیز به نظر میرسه، در حالی که در فضای بانکداری بین‌المللی یکی از ارکان جدی تنظیم رابطه بین بانک و مشتری هست. خب ما وقتی این در واقع ساختارها رو از دست دادیم، با یک قانون نمیتونیم مسئله رو حل کنیم، چون خب فقه مدل‌های مالی رو دقیق پیش‌بینی نمیتونه کنه. برای جامعه کنونی میتونه جنبه‌های ایجابی داشته باشه، میتونه بگه چه چیزی غیر شرعیه، ولی اینکه چه مدل مالی میتونه در روزگار ما کاملا پاسخگوی نیاز باشه تنظیم روابط بکنه، خود در واقع فقهایی هم که تو حوزه اقتصاد کار کردن چنین ادعایی ندارن. و بنابراین بهتر شاید روح دین و توصیه های اقتصادی دین رو مورد توجه قرار بدیم، تا بخوایم از مدل هایی که برای شرایط غیاب بانک ها طراحی شده، مثلا توزیع منصفانه ریسک بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر یکی از چیزهایی هست که در دین مورد توجه قرار گرفته. حالا در عصری که مدل ها در صدر اسلام تعیین می شده، این در قالب نفی ربا طراحی شده، در قالب در واقع منع سودندوزی ظالمانه طراحی شده. الان مدل های جدیدی رو با این روح شاید بتونیم تنظیم بکنیم و انتخاب بکنیم از بین اون مدل های موفقی که در فضای بانکداری بین‌المللی داره استفاده میشه، ببینیم کدوم ها میتونه با الگوهای دینی ما نزدیکی و سازگاری بیشتری داشته باشه، نه اینکه یک مدل جدیدی رو در واقع بخوایم طراحی کنیم، چون اسم گذاری و در واقع فقط یه برچسب دینی روش هست، نمیتونیم اون هدف دین رو، تجربه 40 ساله در واقع نشون میده به ما، نمیتونیم با یک برچسب یه مدل اشتباه رو انتخاب بکنیم و بگیم این دینی شد.
بعد و فکر میکنید یعنی ما باید نهادهای دیگری رو هم موازی داشته باشیم که بتونیم با استفاده از اونها جلوگیری بکنیم از بحث سوری‌سازی بانک ها؟
خب یکی از مسائلی که وجود داره همین بحث اعتبارسنجی هست، بحث اسنادی هست که سرمایه پذیر به بانک ارائه میده، گزارش های توجیه فنی و مالی طرح و پروژه هست، اونها در واقع مسائلی هست که این سوری‌سازی رو به دنبال داره. ما شرکت‌هایی که بخوان طرح‌های توجیهی و ارزیابی حرفه‌ای بکنن نداریم، و ولی شرکت‌هایی داریم که میان طرح توجیهی سوری می‌نویسن، میگن ما با مبالغی در واقع راه نفوذ به شبکه بانکی رو به شما یاد میدیم. بانک‌ها و معایبی که در سیستم بانکی وجود داره رو میتونن کشف کنن و خب این یکی از زیرساختایی که در فقدانش یک قانون نمیتونه حلال مشکلات باشه.
بله. یکی از مواردی هم که بهش ایراد گرفته شده ساختار نامناسب بانک مرکزی و اینکه اختیارات انحصاری خیلی زیادی به رئیس بانک مرکزی داده شده توی این طرحی که الان در مجلس مطرح هست. شما هم فکر میکنید آیا این ساختار بانک مرکزی توی این طرح نامناسب هست و آیا اینکه ما اختیاراتی که به رئیس بانک مرکزی میدیم متناسب با اقتصادمون برنامه‌ریزی شده براش یا خیر؟
خب بس
من عذرخواهی میکنم یه نکته دیگر رو هم بگم. ما همیشه هم شنیدیم که میگن ما استقلال بانک مرکزی وجود نداره، برای همین رئیس کل بانک مرکزی هم عملا به صورت مستقل در اقتصاد ایفای نقش نمیکنه، نمیتونه سیاستهای پولی یا سیاستهای ارزی رو به صورت مستقل برای اقتصاد ما پیاده سازی بکنه. میخوام ببینم این اومده کمک بکنه به اون بحثه یا اینکه نه داره اوضاع رو باز به هم میریزه.
خب اصل ایده ای که بانک مرکزی مستقل باشه ایده خوبی هست و بسیار ضروری برای شرایط ما، چون به هر حال دولت ها همیشه صرف نظر از گرایش سیاسیشون نقش مهاجم و در واقع حمله کننده به بانک مرکزی رو داشتن، سوداها و آرمان های درست یا نادرستشون رو با مداخلات در سیاست های پولی و بانکی معمولا دنبال کردن. ولی این بحث استقلال به این معنی نیست که رئیسی که با هر ساختاری انتخاب میشه اختیارات مطلق داشته باشه، به این معنی هست که قوه مجریه اختیارات خودشو در حوزه نفوذ در بانک مرکزی کاهش بده، از قوه مقننه در واقع کمک گرفته بشه، بخشی از اختیارات نظارتی به اونجا منتقل بشه، نمایندگان بخش خصوصی بتونن مشارکت داشته باشن در فرآیندهای نظارتی بر بانک مرکزی و در واقع پاسخگوی بانک مرکزی صرفاً به رئیس جمهور یا در واقع بعضی از همکارانش مثل رئیس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد نباشه، بلکه پاسخگویی حرفه‌ای تری باشه که از تصمیم‌های پرنوسان دولت بانک مرکزی رو در امان بداره. ولی به این معنی نیست که یک نهاد مستقل و غیر پاسخگو از هر چیزی و هر ساختاری بخوایم طراحی کنیم. این طرحی که در واقع الان تدوین شده اختیارات نظارتی نهادهای غیر دولتی رو به شدت هم کاهش میده، یعنی در واقع حالا شورای پول و اعتبار یه تغییر اسم داده در این قانون، اسمشو در واقع به عنوان هیئت عالی نظارت تغییر دادن و جزء اتفاقای جالبش این هست که نمایندگان بخش خصوصی که حالا بدون حق رأی بودن ولی دست کم یه نقش نظارتی نسبتاً مؤثری داشتن حذف شده. این نوع استقلال استقلالی نبوده که اقتصاددانا توصیه کنن.
بله ممنونم از شما. ارتباط ما برقرار هست با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی نیا، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی. حاج آقا معصومی نیا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
علیکم السلام، منم به جناب عالی و به همه برادرها و خواهرای شنونده سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از همراهی شما. ما مواردی رو با سایر عزیزان در استودیو و جناب حاج آقای بادی مورد بررسی قرار دادیم. یکی از مواردی که هنوز راجعش صحبت نکردیم بحث قانونی کردن اقصا جریمه تأخیر هست. دوست داریم از زبان شما در این رابطه بشنویم که فکر میکنید چگونه در واقع باید عمل میشد که این جریمه تأخیر حالا قانونی نشه، یا اینکه ما یک چارچوب رو بالاخره برای اون تعیین بکنیم، یا اصلا باید داشته باشیم یا همچین چیزی رو یا نه. در خدمتتون هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که راجع به معوقات بانکی و این کسانی که از بانک تسهیلات میگیرن و پرداخت نمیکنن، خب یک مقوله بسیار مهمیه و خب بالاخره باید براش فکری بشه. یعنی نمیشه که اینا از کنارش به سادگی گذشت، به این معنی که بالاخره منابع بانک را یه دیم میگیرن و نمیدن. در این که باید یه راهکاری برای این مسئله اندیشیده بشه بحثی نیست، منتهی بحث اساسی اینه که ما چه راهکاری را در پیش بگیریم. یکی از مسائل مهم و یکی از جنبه های مهم این قضیه جنبه شرعی مسئله هست یه مسئله هم جنبه اقتصادی قضیه است. از نظر شرعی به فتوای فقهای ما گرفتن جریمه تأخیر دچار اشکال شرعی هست. و عرض کنم محضر مبارک شما که فقها تقریبا اتفاق نظر وجود داره که این درست نیست. و
یعنی کلن معتقد هستید حاج آقا معصومی‌نیا که
بله.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلا جریمه تأخیر نباید وجود داشته باشه؟
نه، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای قبلی اصلا نیامده بود.
بله.
و بعدن توسط مصوباتی که بردن تو مجمع و تصویب کردن به صورت موردی اومدن تحت عناوین مختلفی درستش کردن و بالاخره میگرفتن. حالا در این طرح جدید اومدن خواستن قانونی بکنن و خواستن که عرض کنم که بیارین زمین تاخیر بیارین، اومدن خواستن قانونیش بکنن، در حالی که این عرض کردم هم از نظر شرعی اشکال داره و هم از نظر اقتصادی.
در ماده 117 اش گفته شده که تأخیر در پرداخت بدهی سررسید شده از نظر این قانون تخلف محسوب شده و تأخیر کننده به تنبیهات غیر مالی مذکور در ماده 119 و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده 120 محکوم می شود.
بله.
حضرت عالی راجع به این در واقع صحبت دارید.
ببینید عرض ما اینه، نگاه کنید در ماده 117 همین که فرمودید،
بله،
اومدن گفتن که بله این که فرمودید تخلف هست این درسته، ولی در ماده 120 اومدن نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود، شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مد نظر قرار داده و اندن لزوم نرخ‌های جریمه را تعدیل کنند.
بله.
خب عرض کنم که مسئله اینه که در این طرح جدید همونطوره بذاریم. در این طرح جدید اومدن در حقیقت اون چیزی که تحت عنوان جریمه تأخیر فقها اشکال می‌کردن، اومدن قانونی کردن. ولی مسئله مهم اینه. ببینید یکی از مسائل اینه. اگر عناوینی که تا حالا برای جریمه تأخیر برای شرعی کردنش در نظر گرفته بودن، این آخری که در این طرح اومده عبارت است از تعذیر مالی.
خب بله.
اگر از نظر شرعی بخواد با عنوان تعذیر مالی درست بشه، تعذیر مالی را فقهای هم چه قبول دارن، یک مقوله‌ای میدونن که کلن باید بره به جیب دولت و ما حق نداریم به بانک‌ها برش گردونیم. چرا؟ ولی اینکه اگه برگردونیم به بانک ها، طبیعتاً با همون فرمول مبلغ مدت نرخ برمیگرده به بانک و میشه همون سود تسهیلات موفق و این از نظر شرعی اشکال داره. بنابراین اگر هم این مقوله آخری که این طرح جدید مبتنی بر آن است بخواهد شرعی باشد، باید کلن جریمه تأخیر بره به صندوق دولت. البته و این شبیه سایر تعذیرات مالی، مثلا جریمه رانندگی الان چطور وقتی از مردم گرفته میشه میره به حساب خزانه، میره به حساب دولت، اینا باید همینطوری باشه. در حالی که اومدن این جریمه تأخیر را گرفتن و بعد برمیگردونن به بانک،
در واقع باز هم در اختیار نظام بانکیه.
بله، برمیگردونن به بانک. بنابراین این دقیقا میشه همون مقوله سابقی که اشکال شرعی داشت. این جنبه شرعی قضیه است.
بله.
ما اومدیم با این طرح جدید در حقیقت داریم به طور دقیق قانونی میکنیمش. تا حالا بانک ها متخلف حساب میشدن، با این قانون میشن، با این تصویب این طرح و تبدیل شدنش به قانون میشه قانونی.
و راهکار شما چیست آیه حجت الاسلام معصومی‌نیا
ایرانی؟ این راهکار ببینید یه طرحی که در سال 95 اومد اونجا، ما اومدیم یه اشکالی کردیم، اونم اینه که در طرح سال 95 که اون موقع 215 تا ماده داشت، اومده بودن گفته بودن که این جریمه میره به حساب دولت و بعد برمیگرده به بانک ها، به حساب بانک مرکزی، بعد برمیگرده به بانک ها به حساب و اندازه‌ای که تأخیر ایجاد شده دقیقاً همون مبلغ و مدت و نرخ رو تعیین می‌کنن به بانک‌ها میدن.
بله.
ما اون موقع اومدیم گفتیم که در جلساتی که مناظره‌ای که با بعضی از این تدوین کنندگان طرح داشتیم بهشون گفتیم شما چرا از راه‌های دیگه استفاده نمی‌کنید. یکی از راه‌ها این بود که برای جلوگیری از تأخیر باید یه فکری کرد. یعنی ما باید بیان یه کاری بکنیم که عرض کنم حضور شما این کسانی که از بانک تسهیلات میگیرن اصلا تعویق اتفاق نیفته. مثلا به عنوان مثال محرومیت از یک سری از امتیازات، اون کسی که معوق یعنی به تعویق میندازه و قسطش رو پرداخت میکنه، ما باید بیان محرومش کنیم از یک سری از امتیازات. خب تو این طرح یک سری از اون چیزا اومده، ولی اشکالش اینه ما باید دقیقاً بیایم شناسایی بکنیم کسانی که پرداخت نمی‌کنن تسهیلاتی که گرفتن، اونهایی که مؤثر نیستن رو ازشون بگیریم. باید دقیقاً مؤثرین رو شناسایی بکنیم و حق نداریم. تو قرآن کریم می‌فرمایند با این کان زور اسرتن فنظرتون الی میسر. چه می‌فرمایند راهکار ما چیه؟ ما باید سیستم بانکی را یه کاری بکنیم که تا میشه ببینین
به هر حال این تأخیر رخ میده آقا معصومی‌نیا. یعنی حالا بعد 10 نفری که تسهیلات میگیرن شاید واقعا 5 تا 6 تاشون رو بشه با نظارت بیشتر با شرایطی که برای اونها تعیین میکنیم باعث بشیم که این تأخیر صورت نگیره، ولی بالاخره نمیتونیم بگیم که به صفر میرسونیمش، میتونیم بهبود ببخشیم. بعدم که تأخیر صورت میگیره راهکار شما اینه که در واقع اون کسانی باید این حالا تعذیر مالی رو پرداخت بکنن که واقعا شرایط خودشون رو دارن، در واقع یک ارزیابی هم اونجا باید صورت بگیره.
بله ببینید این تعذیر اگرم از باب تعذیر مالی بخوام درستش کنیم، عرض کردم باید برید بدیم به دولت، به بانک ها نباید داده بشه، چون سیستم بانکی داده بشه تبدیل میشه به همون مبلغ مدت نرخ و حقیقت ربا میشه. بنابراین اگرم بخواد جریمه مالی و پول گرفته بشه بدیم به بانک ها نباید بره. با مسئله دیگه اینه که نگاه کنید شما اگر بخواهیم ما مبنا را گرفتن جریمه قرار بدیم، اتفاقا این کسانی که تسهیلات بزرگ را از بانک گرفتن بعدشون نمیاد که اینا جریمه پرداخت کنن. چرا؟ برای اینکه به منزله این است که رفتن تسهیلات جدید گرفتن. الان گیرندگان بزرگ تسهیلات کسانی هستند که غالبا دچار اخلال در نظام اقتصادی ایجاد میکنن. اینا از راه واردات، از راه دلالی، از راه کارهای غیر مفید سودهای کلانی به دست میارن و یه قسمتیش هم میان به بانک میدن، بقیهش به نفعشون میشه. بنابراین میخوام اینو بگم گرچه گرفتن جریمه تحت عنوان تأخیر مالی و دادنش به دولت اگرم بشه از نظر شرعی درستش کرد و بگیم از شؤون حاکم اسلامی است و میتونه بگیره، ولی اولا به بانک نباید داده بشه، ثانیا این راه حل اساسی نیست.
بس.
چون الان گیرندگان بزرگ تسهیلات عرض کردم بعدشون هم نمیاد، میان میگیرن معوق میندازن، هرچی هم شما جریمشون بکنین بازم
به عنوان یه راهکار استفاده میکنن ازش، به عنوان بله. یک راهکار استفاده میشه. حاجی آقا آیه اکرمی هم که در استودیو هستن یه نکته دارن، میخوایم این نکته رو هم از زبان ایشون بشنویم بفهمه. و فکر میکنم در مورد توضیحات حضرت عالی باز ما در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید آیه اکرمی.
خواهش میکنم. من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای معصوم نیا. خواهش میکنم جناب معصوم نیا، من اجازه بدید که یه مقدار از فرمایشات شما رو بنده حقیر باش مخالفت کنم. ببینید بحث جریمه رانندگی که شما مطرح کردید به نظر میرسه با این جریمه تأخیری که تو بانکداری عکس میشه دو بحث متفاوتیه. ببینید تو جریمه رانندگی زینف اون داستان عموم جامعه است، عموم مردمن، یعنی اگر بنده خلاف بکنم از چراغ قرمز رد بشم به حقوق مردم تجاوز کردم. شخص خاصی زینف نیست. خب ولی اگر من بیام از بانک تسهیلات بگیرم و ندم، اینجا من به شخص خاصی ضرر رسوندم، من بانک رو متضرر کردم و سپرده گذارانو. این فرق میکنه. چجوری اینجا ما میخواییم حق الناس و به قول معروف بگیریم بدیم به دولت. بعد این بس این که ببینید بانک‌ها خب برنامه ریزی میکنن، میگن آقا مثلا بانک فلان آریال منابع داره، حساب میکنه که مثلا آی منهای مثلا پنجو تحصیلات بده مردم و میگه خب من این تحصیلاتو که دادم 6 ماه دیگه این تحصیلات وصول میشه و من میدم به یه شخص دیگه‌ای، بعد باش معامله میکنم سود میبرم، بعد از این سودم باز میدم به سپرده گذاران. خب اگر اون تحصیلات گیرنده سر سر رسید نیاد تحصیلاتشو پس بده، اینجا به بانک ضرر رسونده. موقعی که بانک ضرر برسونه به سهامدارای بانک ضرر رسونده، به سپرده گذاران بانک ضرر رسونده. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید، چون ذینفع مشخصه، نمیتونید بگید ما به حساب دولت بریزیم. که
حالا من یه سوال دارم از شما
جانم،
اگه من از شما جان دوست سلام، اگه من از شما پول قرض بگیرم
خب
و سر وقت نیارم به شما بدم،
خب
درسته؟
خب
شما میتونید از من جریمه بگیرید؟
خب ببینید من جسارت میکنم خدمت شما جناب اوجاد حساب معصومی نیا، شما استاد ما هستید و ما درس پس میدیم، ولی من میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید اون قرض دیگه بحث ربایی که شما اشاره کردید پیش نمیاد. ربا تو قرضه، خب ما دو نوع ربا داریم، ربای قرضی داریم و ربای معامله. ربای قرضی اون که تو قرضه، خب قرض الحسنه است، ولی این تحصیلاتی که ما داریم به مشتریامون میدیم قرض الحسنه نیست.
نه آقا ببینید، دین کلن، دین گرفتن جریمه برای دین شبه، یعنی فقها گفتن درست نیست. مسئله فقط قرض نیست، ببینید یکی از اسباب دین قرضه، اسباب دیگه ای هم مثلا فرض بفرمایید که یه دینی در اثر قرض، نه در اثر قصد، در اثر یه عامل دیگه ایجاد شده و شما از من طلب دارین، فرض کنید من مال شما رو طلب کردم
خوب.
و به شما مدیون شدم
خوب.
و قرار شده دادگاه گفته که فلان تاریخ باید بدی، بعد من ندادم، شما میتونید جریمه کنید.
خب
میخوام بگم دین چه ناشی از قرض باشد، چه ناشی از یکی دیگر از اسباب ایجاد دین باشد، نمیتوانیم با جریمه پولی ما مدت بدهیم، مهلت بدهیم به طرف، یا اگه نیورد بده. و اینی که اونا همش میشه ربوی.
خب
دین چه چیز؟ بعد عرضم اینه، ببینید شما که میفرمایید، حالا من یه عرض دیگه هم دارم در جواب فرمایش شما،
میخوام
بهتون بگم چون از نظر شرعی واقعا نمیشه این جریمه رو درست کرد، اومدن به تعدیل مالی پناه بردن. این تعلیلی که شما فرمودین، این تعلیل از نظر شرعی پذیرفته نیست. مسئله دوم این که بانک های ما واسطه وجود نیستن که شما میفرمایید که متضرر میشن، امانت دار مردم هست. بانک ها بیشتر اینه که واسطه وجود باشن، خالق وجود هست، این همه پول خلق میکنن. توجه فرمودید؟
نه اتفاقا رسالت اصلیشون واسطه گری وجوده. آقا
بانک ها الان، بانک ها ماهیت بانک که الان یکی از عوارضش هم جریمه هست، ماهیت بانک واسطه گری نیست. یکی از بزرگترین اشتباهات عموم اینه که همه خیال میکنن بانک واسطه گری مالی میکنه، در حالی که بانک بیشتر از این که واسطه گری مالی بکنه به خلق وجوه اقدام میکنه و تحصیلاتی که میده ناشی از خلق پوله. توجه فرمودین؟ بنابراین این تحلیل شما دچار خدشه میشه.
ببینید حاج آقا، شما در فرمایشاتتون علت اینی که فرمودید این داستانو قبول ندارید به خاطر اینکه ربا میشه. خب
و علت شرعی شو،
علت شرعی ربا میشه. اولا که من اینو خدمت شما عرض بودم، خیلی از فقها این بحث عقص خسارت وجه التزام تأخیر تادیه اینا رو قبول دارن.
تحت چه عنوانی قبول دارن؟
وچه التزام
تحت عنوانی بچه کدوم یه از فقه ها تحت الان که همه فقه ها معترضن.
ببینید من عذر میخوام، حالا یه ارجاع میدم خدمتون، کتاب حقوق بانکی دکتر سلطانی بنیاد میزان صفحه 223 حضرت عالی اگر مراجعه بفرمایید قشنگ رفرنس داده که فقه هایی که اونجا چیز دادن. بعدش هم آجاقا ما در
از رو فتواشون بخونی.
خب من الان ندارم اینجا، من این آدرس رو دادم خدمتون.
بله.
که اینو حالا جنابالی یا حالا دوستان مراجعه بفرمایند.
بله.
اینو حتما چیز کنم. بعدش هم ما در خیلی از امور دیگه هم الان تو دستگاه‌های اجرایی اینو داریم جناب آقای مسئول.